نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد و مکر اولائک هو یبور. به حمد الله بحثمون رسید به آیه 9 سوره مبارکه فاطر. عزیزان عنایت بفرمان خود آیات قرآن رو نگاه کنند تا انشاءالله از باطن ملکوتی قرآن و اون آیه مخصوص نور حقیقی قرآن به قلبشون برسه. این جلسات ما بهانه است تا انشاءالله روح متوجه آیات الهیه بشه. روح وقتی متوجه خود آیات شد به لطف و کرم حضرت حق نور باطنی آیات کارها می کند با قلب انسان. اگه نظرتون باشه در آیه 8 این سوره حضرت حق به پیامبرش فرمود پیامبر، خب معلومه که کار بد هرچند طرف فکر کنه که خوبه با کار خوب که مساوی نیست. اینجور نیست که طرف اگه فکر کرد کارش خوبه حالا خودش تعیین کننده کارش است. اینجور نیست که بحثش شد افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. آیا این با کسی که میگردد کار خوب رو پیدا کنه این دوتا که مساوی نیست؟ معلومه حالا خودش میدوند قسمت وسط آیه 8 رو باید در رابطه با قسمت اول آیه 8 معنا کنی. بله بعدش می فرماد فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. هر کسا خاص گمراه می کند، هر کسا خاص هدایت می کند. اما اینا تو دل آیه معنا کنید، نه اینکه برداریم بیاریم بیرون معنا کنید. یعنی حالا که معلومه از هر کس که کار بد بکنه و فکر کنه خوبه مساوی نیست با کسی که میگرده کار خوب رو پیدا کنه و اونو عمل کنه، خب حالا خدا هر کس رو خاص هدایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون که دغدغه داره کار خوب رو پیدا کنه، خب اونو خدا هدایتش میکنه. اما اون که نه، براش مهم نیست، هر کاری خودش دلش میخواه میکنه، اما خودش هم یه کاری میکنه که تبلیغات کنه بگه این کار من خوبه. خب اینا که خدا هدایتش نمیکنه، اینا به مرداب میفرستدش. حالا شما هرچی تبلیغ کنید که آقا فلسطینیا تروریستن، تمام رادیوهای صهیونیستی تبلیغ کنند فلسطینیا تروریستن، خب حالا مگه تروریست میشن؟ حالا مگه نتیجه این میشه که حالا اگه فلسطینی را بکشن تروریست رو کشتن و بعدم چون تروریست رو کشتن خوب کاری کردن و چون خوب کاری کردن نجات پیدا میکنن؟ اینجوری که نیست. این دنیا خونتون، شما مگه اگه یه کار خلاف کردی بعدم هی به حسد دلیل به عیالتون و بچه هاتون گفتین نه این کار خوبه، بعد مگه حالا خوبه؟ کار خوبا باید رفت پیدا کرد. خدا کار خوب رو نشون میده که صاحب هستیست، بعد باید رفت این کار رو عمل کرد. خدا با قاعده آدم رو به نتیجه و ثمر نجات میرسونه. بعد از این خب ظاهرن اینجور بوده دیگه. فضایی که این آیه اومده است، آیه 8 خیلی فضای بدی بوده است. مثل حالا مثلا که شما ببینید زشت‌ترین کارا میشه تو دنیای استکباری آدم خوب جلوه میکنه، به طوری که ممکن است آدم یواش یواش فکر کنه که ای وای چی میشه، اینا این همه دارن تبلیغات میکنن بر کار زشت خودشون و بعدم یه جوری است که انگار اینا دارن موفق میشه. میگه دلواپس نباش. ادامه آیه اینا بحث شده است، میخوام دلم نمیاد از این آیه دل بکنم، خدا میدونه. میفرماد نه عزیزم، فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات، یعنی خودت رو در غم اینا به زحمت ننداز. یعنی اینجور نیست که حالا بگی که خب حالا مثلا باطل اینا که اینقدر داره تبلیغ میشه و حق جلوه میکنه نکنه که راست راستی اینا موفق بشن. موفقیت بردار نیست کار غلط، هرچی هم میخوان تبلیغ کنن. ادامه آیه این است ان الله علیم بما یصنعون، خدا میفهمه اینا چی میکنن، چی میسازن، چی میپزن، چی بالا میکنن. خب گر جهان پر برف گردد سر به سر، فرض میگیریم این طور بشه تمام کف دنیا رو بگیره، تمام تبلیغات کف دنیا رو بگیره، مثل این که دیدیم برف میاد یه مرتبه آدم نید وای تمام شهر و بام و پشت بام همه پر برفه، اما چی میشه؟ یه نور خورشید همه را خلاص میکنه. گر جهان پر برف گردد سر به سر، تا به خور بگدازدش با یک نظر. پیامبر بشد این که باطل اگه هزار برابر حقم تبلیغ کند، باطل بودنش، شکست پذیر بودنش، بی ثمر بودنش حتمی است. حالا میرسیم آیه یه قیمتی امشب داریم. بعد خداوند در آیه نو، این آیه نو به اسلام میگن معترضه، جمله معترضه یعنی تو پرانتز. ادامه آیه 8 آیه 10 سوره فاطره است که اگر 10 تا آیه تو قرآن داشته باشیم که مهمترین آیات قرآن است، یکیش آیه 10 سوره فاطره است. خب پس بحثمون تو آیه 9 مشخص شد که داره چی میفرماد. بعد مگه آخر آیه 8 نگفت ان الله علیم بما یصنعون، خدا میدونه اینا چه کار میکنن، غلط میکنن، بعدم تبلیغ میکنن و میگن نه ما کار خوبی کردیم. کدوم خدا؟ آخر آیه رو ببینید ان الله علیم بما یصنعون. کدوم الله؟ والله الذی ارسل الرياح فتسیر فتسیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض. اون خدایی که چه کار داره میکنه؟ اولا باد میفرسته، خدایی که نظام حیات رو میریزه تو عالم مرده. از دلت امن باشه، مگه آیه اینو نمیخواد بگه؟ الله والله الذی ارسل الرياح، باد میفرسته، فتوسیر و سحاب، ابرا را بر می انگیزاند، ساره شندین که انقلاب کردن، یعنی ابرا را مأمور میکنه که بریم به طرف کجا؟ ف فسقناه و آن ابر را سوق میدیم ما الى بلد میت، به یه شهری که مرده بود هیچ گیاهی نداشت. اون ابر معمور ما که برانگیخته شد چه کار میکنه؟ فاحیینا بهل ارض، ما به وسیله اون ابر این زمینات چه کارش میکنیم؟ حیاتش میدیم، سرزنده سرسبز. همه میگن که وای به حالت بختیار اگر خمینی دیر بیاد، همه میگن که تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود، همه میگن که آقا اسلام انقلاب. آدم میگه عجب سرسبز شد دین تو قلب همه، اومد اومد دیگه، انقلاب، مبارزه، حیات، معنویت، در و دیوار، همه طاغوتیان متدین شدن. آدم میگه عجب. بعد میفرماد بعدم ماوته‌ها قبلا مرده بود. خب حالا بعد چی میشه؟ بعدش دوباره میمیره، سبزا میشه خار، خارا میشه چوب، چوبا میفته دست باد، فتوسیر، یعنی باد همینطور میچرخونه دوباره خاک میشه. کذالکن نشور، اینجوری که ما زمین مرده رو با ابرهایی که برانگیزاندم زنده میکنیم، آدمایم که مردن زنده میکنیم. این آیه خودش یه فرهنگ است، اما چون فرهنگش جای دیگه است اشاره به اون فرهنگ میکنه. بر همینم من خیلی مختصر دارم بحث میکنم که از موضوع اصلی سوره گم نشیم. یه بار دیگه هم عرض کردم این هنر شماست که وقتی دارید یه سوره رو مطالعه میفرمای، اسکلتش، اصولش رو بگیرید، فروعش را به اصولش بزنید و اصولش رو ادامه بدید. خب از این آیه فهمیدیم که پس همه چی دست خداست، این حیات خداست که حیات میده، خداست که امکانات میده، خداست که به قلب یه عده میندازه که معنوی میشن، صلاحیت ها رو خدا تشخیص میده، رشد مال خداست، مرگ ها به حیات تبدیل بشن، این حیات دنیایی دوباره به مرگ، دوباره به حیات، ولی بالاخره انتهای این سنت این است که به یک نشور، نشر، که انسان ها در قیامت نشر پیدا می کنن، تمام اون چه که در قلبشونه چی میشه؟ باز میشه، خودشون کتاب میشن برای مطالعه خودشون. اقرا کتابک میفرما، این نشور پیام خیلی داره، اینجا نمیخواد بازش کنه. پس از این آیه دلگرم شد که قصه نداره، اینجور نیست که جو تبلیغاتی بدان که بدیشون رو خوب جلوه میدن و روش میمونن مشکلی ایجاد کنه. نه، خدا میدونه دو دست خداست و مسیر اینا رو به هلاکت میکشونه، ده هدایتشون نمیکنه، ده نتیجه نمیگیرن از کارشون. در آیه 8 و در آیه 9 چرا؟ برای اینکه این خداست که همه کار است، خداست که حیات و ممات دستش است، خداست که گاهی نمونه های از حیات معنوی را نشون میده، حق را نشون میده و بعدم همه را میبره قیامت. اصل چیه؟ اصل این است که اگر شما میخوای نفل نشی، زایع نشی، بی ثمر نشی، مفید بمونی، یکی فقط توی عالم مفیده، آیه 10، من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. خیلی آیه را حوصله کنه. میفرماد که هر کس عزت بخواد، همه عزت پیش خداست، یعنی خدا عین العزه است. فلله العزه جمیعا یعنی چه؟ میگم هر کی تری بخواد، همه تری پیش آبه، یعنی آب عین تری است. هر کس عزت بخواد، همه عزت، این جمیعا رو هم برای این رو برده که دیگه خیلی محکمش کنه، فلله العزه، اصلا عزت مال خداست. چقدرش؟ مطلقا جمیعا. خیلی حرف دارد این، حوصله کنید. یه مشکلی که تو ذهن ماست اینه که ما عزت ها خیلی کم میفهمیم. یعنی ما تو فارسی عزت ها بیشتر به معنای با آبرو و نمیدونم شهرت مندی و اینا میفهمیم. غلط نیست. عزت یعنی همین، یه ترجمه خوبی کردن، بد نیست، شکست ناپذیر و نفوذ ناپذیر. حالا حوصله کنین دا. این ترجمه نسبتاً بد. زمین عزیز، مثلا زمینی که آب روش سوار نمیشه، یعنی محکوم نمیشه زیر آب بره. مثلا زمینی عزیز، ارض العزیز مثلا. حضرت حق عزیز است یعنی چی؟ یعنی تحت تأثیر هیچ جریان قرار نمیگیرد. آروم آروم. به قول اساتید بزرگ فرمان، گاه یک لغت قرآن را باید ده ها لغت استخدام کرد تا اون لغت معنی بشه تو فرهنگ قرآن. تو فرهنگ محاوره میگم آقا عزیز است، نمیدونم به چه معنا. خب معنیش خیلی پایین است. تو فرهنگ قرآنی که میگه خدا عزیز است، یک، یعنی همون که عرض کردم نفل شدن درش نیست. حالا عرض میخوام شما دقت کردین، گاهی کلی زحمت کشیدین برای یارو، 3 سال برای خدا کمکش کردی، کرای خونش هم دادی، مواظبم بودی که سر کارش که نمیتونه درست جا بیفته بقیه کمکش کنن. گفتی آقا این حقوقش کمه، ماه اینقدرم من میدم، اما یواشه که شما به خاطر حقوقش بهش بدید. خب همه این کارا رو کردید، بعد یه مرتبه میبینید بعد از 3 سال اومده میگه آقا شما خیلی به ما ظلم کردی، یا اصلا ما بدتر از تو آدم نمیشناسیم. چرا؟ چرا نداره، بشر همینه. خب شما چه حالی به دست میده؟ میگوی 3 سال من نفله شد از نظر برخورد اونا. اگه برای خدا کار کرده باشه، انتما همینو میخوام بگیم، اگه شما واقعا 3 سال زحمت کشیدی به این شکل که عرض کردم، برای اینکه این خوشش باشه، این احترام به شما بگذاره، شما را مهم بدونه، شما میبینی بعد از 3 سال زحماتت نفله شد. خب یعنی 3 سال از حرکتت با نیت خودت، که نیتت این بود که این آدم چی بشه، حساب کند رو شما. اینه میگن شما کارت غیر عزیز بود، از بین رفت، یعنی حادثه اومد روش سوار شد، گذاشته زیر پا، یعنی رفت زیر پا، لگدمال شد. خب دوباره، دو جو عزت دو طرف داره. یه طرف این که شما نفل نشی، یه طرف این که اون که نفل نمیشه رو پیدا کنی. با هم میخونه آیه، میگه که آدم اول عمق بی عزتی را بفهمید. اول بفهمید بی عزتی یعنی چی؟ یعنی آقا همین که گاهی تو محاوره میگی، یعنی آقا میری زیر پا، یعنی آقا تمام زحماتت هیچ میشه، بی ثمر میشه. دیدین مثلا کلی تلاش کردی که مثلا یه کاری انجام بشه، بعد یه مرتبه میبینید درست اصلا نتیجه نداد. آقا ما دقت کردید، مثال میزنم تا هی روشن بشه، ما تو آموزش پرورش یه کار خوبی میخواستن این بنیانگذاران بعد از انقلاب، آدم های مذهبی متدینی بودن، اینا میخواستن یه کاری خوبی تو آموزش پرورش بکنن، اسمش هم بود تغییر بنیادی نظام آموزش پرورش. اومدن حتی خواستن که تعریف انسان رو عوض کنن، یعنی واقعا میخواستن آموزش پرورش بریزن به هم، یا آموزش پرورش اسلامی بزنن، گفتن انسانی که اروپا معنی کرده است و ما بر اساسش مدرسه‌مون از زمان مشروطه به بعد ساختیم، این انسان انسان اسلامی نیست. یعنی حتی از اینجا شروع کردن که انسان رو باید اول تعریف کنیم، بر اساس این انسان نظام آموزشمون رو بریزیم. کارم کردن، واقعا بعید است که کمتر از 5000 ساعت کار کردن. منم در جریان کاراشون بودم. خب یه مرتبه یه آقای اومد وزیر شد و گفت خب حالا اینا کارشون گرفته بود، همه امید داشتن که این کار انشاءالله یک نتیجه خوبی میده، انشاءالله بار بر میشه نظام آموزش ما. یه مرتبه یه آقای وزیر اومد به اسم تغییر نظام آموزشی، به اسم اون چیکار کرد؟ گفت آقا همین که ما به جای این که بچه ها یه سال درس بخونن تو دبیرستان، واحدی درس بخونن، نظام واحدی رو درست کرد. واحدی 6 ماه به 6 ماه یا 4 ماه نیم 4 ماه که بعد اون آقای وزیر اومد کرده چی؟ سال واحدی دیگه، این وصل پینه کردن اون بود. خب حالا تمام این وزیر دوم که در واقع میخواست قاپ بزنه، دیدین مثلا خلیفه اول اومد قاپ زد اسلام رو از پیامبر که چی بشه، که دید حالا اسلام خیلی همه میخوان، خیلی خوبه است، گفت من خلیفه. خب بعد دید خیلی سخت است این خلیفه باشه، این خلیفه اون پیغمبر، گفت پیغمبر رو میارم پایین. چون اگه میخواد آقا خلیفه پیامبری که ما ینطق عن الهوا، باید یه امام معصوم باشه دیگه، خلیفه پیامبر باید حتما معصوم باشه. خب دید خودش خیلی خراب است بعضش، نمیشه که معصوم باشه، خودش هم که نمیتونه معصوم کنه، گفت خب پیامبر میاریم پا که بشم، که من بشم خلیفش. خب نتیجه چی شد؟ یه اسلامی شد. این چرا اسلام و قاپید؟ چون خیلی خوب بود، اسلام و قاپید که این بشه خلیفش. دیدی اسلام رو نمیتونه این خلیفش بشه، اسلام آورد پا. حالا این اسلامی که آورد پا دیگه دوست داشتنی بود، قاپ زدنی بود یا نبود دیگه به در نمیخورد. این بود که دقت کنید، نتیجهش این شد که چنگی به دل نزد. بعدن یارو اومد گفت چی؟ اومد گفت که پسر معاویه، گفت چی یزید؟ گفت اصلا دروغ بوده است، خلیفه مسلمین امیرالمومنین اسلام اومد گفت چی؟ لا ابل هاشمو بالملک فلا، یعنی اصلا گفت بنی هاشم بازی کردن. خیلی دقت کنین چی شد، یعنی اومدن اینا اسلام را آوردن پایین برای اینکه خودشون ارزش اسلامی پیدا کنن. خب اسلامی که پایین است که دیگه ارزشی نداره که اینا ارزش اسلام پیدا کنن. این مثال داشت، میخوام دقت کنید، عزتها را اگه نچسبیم، اگه بیایم پایین بیاریم پایین عزتها، که دیگه عزت نیست که ما عزیز بمونیم. اینا اومدن اون نظام آموزشی به این خوبی را این آقای وزیر قاپ زد، ولی نیمد اونو اداره کنه، میخواست رای بیاره تو مجلس الکی. خب 2-3 سال بیشتر میلیارد پول خرج کردن که اینا جا بندازن. بعد چی شد؟ بعد یه وزیر اومد یه چند میلیون خرج کرد که اونا خرابش کنه. مثال میزنم، خوب مثالیه، ببینید چرا اینا نتایج همدیگه رو لگد مال کردن؟ برای اینکه ملاک خدا نه، فقط عزت پیش خداست. باز مثال میزنم، اگه این قسمت اول آیه حل بشه، عمق فاجعه هایی که ما داریم رو بشناسیم. همه دنبال عزتی یقینا. یعنی امام رحمت الله علیه بنیان گذار انقلاب دنبال عزت است، اما عزت حقیقی. صدام هم دنبال عزت است. در این که همه دنبال عزتند و فنا ناپذیری، من فکر کنم تعبیری که از عزت بکنیم، عزت غالب بر بقاست. ببینین اگر کسی عزیز شد حتما باقی است. خداوند یکی از اسامیش چیه؟ عزیزه. یکی از اسامیش باقیه، ولی اسم عزت مادر باقیه است. یعنی هر عزیزی ضربه نمیخوره باقیه، ولی باقی ممکنه عزیز نباشه. برای همه میگن عزت ام است بر بقا. خب پس حالا اگه خواستیم معنی کنیم، میگم عزت یعنی فنا ناپذیر، شکست ناپذیر بزرگ. کی نمیخواد؟ صدام مگه همینا نمیخواست؟ میخواست شکست نخوره، بزرگم باشد. خب پس صدام عزت میخواست. امامم یه زندگی رو شروع کرده بود دیگه، از اول کودکی یا بعد حوزه علمی یه زندگی رو شروع کرد. میخواد چی بشه تو این زندگی؟ بزرگ باشد، شکستم نخوره. بزرگ باشد به چه معنا؟ به معنای اینکه این زحمتاش زیر پا نره، نفله نشه، بی ارزش نشه، رکوعش، سجودش، زحمتاش، دلسوزش، دلش نمیخواست اینا از بین بره. پس همه میخوان عزیز باشن. حالا که همه میخوان عزیز باشن، سوال اینه آیا همه اینا که میخواستن عزیز بشن عزیز شدن؟ صدام، شاه دیدی نشد، امام شد. راه این که بعضیا که میخوان عزیز بشن عزیز میشن و بعضیا که میخوان عزیز بشن عزیز نمیشن، راش کجاست؟ خب معلومه که بعضیا میخوان عزیز بشن، راهشو بلد نیست و برعکس شکست میخوره. شما گاهی دیدین که طرف تلاش میکنه که یه جوری برنامه زندگی و مدیریت خونه و مدیریت شهرستان و مدیریت کشورش رو بریزه که به همون معنا عزیز بشه. یعنی چه؟ یعنی زحمتاش از بین نره و بلندم بشه، بالا بره و ضربه نخوره، بعد از یه مدت فرسایش پیدا نکنه. راه چیست؟ یعنی کار میبره. باز مثال میزنه، شما در نظر بگیرین کتابای بنی صدر را با کتابای شهید مطهری. حالا اونایی که هم سن مان یا اوایل انقلاب لاقل 20 سالشون بوده، اینه وقتی بنی صدر کتاباشو چاپ میکرد اصلا از عدد اینا بالاتر بود. یعنی ده مثلا کتابا میگن 3000 نسخه، 6000 نسخه، نه همینطور چاپ میشد، همینطور چاپ میشد. من یادم از بعضی کتابای ایشونا هیچکی نبود که نداشته باشید، اون زمان همه یه محافل داشته. خب حالا این کتاب آدمی که وا یک عجیب هم بود، یک کتاب داشت به نام تعمیم امامت، از نظر ظاهر بسیار خوش براق و خوش سخن، مثل یه حباب بزرگ براق، و آدم هی میخوند بعد انگار یه چیزی میخواد، اما فکر میکرد تو این کتاب است، بر هر چی ورق میزن می فکر میکرد که این نمیفهمه، دوباره باید بخونه، سه باره باید بخونه. جلسه میذاشتن، من یادم است خود اینا یه دفتر هماهنگی زده بودن تو اصفهان، جلسه بود دوره هم میشستن، ماها بحث میکردن رو کتاب تعمیم امامت بنی صدر. حالا هر کی حوصله پیدا کرد، مردونه حوصله پیدا کرد یه بار بخونه، بنده ای که همچی وضعم هم خوب نیست 100000 تومنش میدم که دلش بیاد همطور، یعنی دلش بیاد بخونه. واقعا آدم حاضر است یقه خودش رو پاره کنه تا این چرندیات رو نخونه. خدای هیکل آدم خورد میشه. نمیدونم چی میگن شما، میگن حال آدم به هم میخوره. خب چرا؟ برای اینکه روحی که روح عزت الهی رو طلب کنه توش نیست. این جمله چیست؟ همه باید، میگه تعمیم امامت، اصلا از لغتش بفهمی یعنی همه باید امام بشه. یعنی این روح استکباریست یا روح تبعیت از امام، میگه همه باید امام باشه. درسته که شما در اول که میخونی اینا متوجه نمیشی، ولی بعد متوجه میشی که داره نفس اماره تو را دعوت به حیات میکنه. در صدی که معناه شد نفس اماره چی بشه؟ بره زیر پا. اسم کتاب هست، حالا بالاخره تو کتاب خونه قدیم هست. شهید مطهری چی؟ شهید مطهری، شما اون نامه‌ای که به حسینی ارشاد دارند نگاه کنید، شما میگن حس میکنم قلبم کدر است، دلم گرفته است، اون معنویتی که میطلبم نیست، باید برم در خدمت یک استاد معنوی دلم رو زنده کنم، فعلا بنا ندارم صحبت کنم، بنا ندارم صحبت کنم، چون خودم الان نیاز دارم. خب یعنی شهید مطهری که متوجه میشه که رابطش با خدا از بین که نرفته، یه ذره گردآلود شده، میگه نه اول باید برم این گردا را پاک کنم، تازه طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. شما را خوابتون بکنم، من اومدم شما را بیدار کنم. اگه بخوام بیدار کنم خودم که نمیتونم بیدار کنم، باید یه بیدار پیدا کنم که اون حی قیوم است، از اون بگیرم به شما بدم. خب اگه منم رابطم با اون خراب شده است، باید دارم رابطه ما درست کنم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ شما هر روز آدم میشنوه ببینه نه، همین که جب میسادن که انگار قصه شهید مطهری کهنه شد و تموم شد، دوباره میبینی شروع شد. من به شما اطمینان میدم اون وجوهی که وجوه حقایق عالیه است که شهید مطهری گرفته است و تو کتاباش داده است، اینا که اصلا کهنه وردار نیست، حق است، عزت حق تجلی پیدا کرده است در قلب ایشون. عزت حق یعنی عزت ذاتی، عزت ذاتی که فناپذیر نیست، نف نمیشه. خب از وجوه مختلف نمیدونم دقت فرمودین، هنوز من نظرم از این تیکه اول آیه مونده است. ببینین آیه این اسم گه اگه کسی میدونه عزت چیه و میخواد، قضیه از اینه. پس اول کدوم قسمت آیه باید حل بشه؟ عزت چیه؟ دو، میخواد. حالا که رسیدی عزت چیه و میخوای، خدا راه نشون داده است، راهش عالیست. دوباره از اول من مقدمه را حل کنم انشاءالله. شما گاهی دیدید که زحمت میکشید، خدایا همش یکم به دم گیره، همش من زحمت میکشم اما 40 سال گندم میریزم تو این انبان، بعد میام برم درش رو بکنم نم چقدر شده است؟ نه هیچی نیست. چرا؟ چرا؟ چرا یه جریانی هست این گندمای من هیچ میکنه؟ گر نموش دوز در انبان ماست، گندم انبان 40 ساله کجاست؟ موش در انبان ما رخنه زده است، وزفنش انبان ما کم آمده است. می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل از کین خلل در گندم است از مکر موش. یعنی رفتیم، خواهش میکنم دقت کنیم، از کسی که نمیتونه حفظ کنه ما رو و گندم ما رو کمک گرفتیم، خودش نمیتونه کاری بکنه. اینی که میخوایم از غیر عزیز مطلق خودمون رو حفظ کنیم، اینه که موش توی انبار حیاتمون ول کردیم. من نتونستم هنوز اونجور که باید و شاید اول آیه را معنا کنم. اول آیه را برگردین به قلب خودتون عزیزان، یقین بدونید که کار حساس است. اگه فکر کنید شما مشکل ندارید، معلوم است هنوز بیدارم نشده. اون گنده گنده ها بزرگان فهمیدن که کار خراب است. خب این دیگه به عهده خودن. چرا باید یه زندگی باشید که دائم ما احساس خطر و سقوط بکنیم؟ قبوله؟ این زندگی یعنی زندگی بی عزت. گفتیم عزت یعنی چه؟ یعنی بزرگی فناناپذیر، نمیگن عزت. یعنی چرا شما گاهی یه زندگی را شروع کرده که هر روز میلرزید که شکست بخورید؟ خب علتش کجاست؟ علتش اینست که گم شده است مقصد و مقصود. میگه حالا آیه را با هم میخونیم، من کان یرید العزت، هر کس عزت میخواد به همون معنا که عرض کردم، فلله العزت و جمیعا، همه عزت مال خداست مطلقا، الیه. حالا خب حالا اگر که همه تریم مال آبه، هر کس تری بخوام باید به طرف چی بره؟ آب بره. الیهه، به طرف اون عزیز مطلق فنانا و پذیر بزرگ چی میره؟ الیهه یسعدل کلمت طیب و سلام. فقط کلمه طیب. حالا اول لغت ها معنی کنیم. معنی لغت یعنی کلمه پاک. وقت کلمه تو اصطلاح بسیاری وقتا یعنی فکر. مثلا میگن کلمه تولید، توحید. این روایته. کلمه توحید یعنی چه؟ نه یعنی الفاظ توحید، یعنی عقیده توحیدی. هیل اولیا یعنی عقیده توحیدی بالاست. فتلقا آدم من ربهی کلمات. آدم کلماتی را تلقی کرد، گرفت از رب. یعنی چه؟ یعنی یه عقیده‌ای گرفت، عقیده توحید، که اینجا البته معنی توبه میده، فتاوه علیه. میفرماد آقا یک عقیده پاکی هست، اون عقیده پاک به طرف عزیز مطلق میره. هر کس میخواد شکست نخوره، باقی باشه تو برنامش ضرر نکنه، نتیجه بگیره، عزیز و بزرگم نتیجه بگیره، باید به طرف عزیز برد. به طرف عزیز نمیرد الا کلمه طیب. علامه رحمت الله علیه یه نکاتی فرمودن، من جملات ایشون اول میخونم. ایشون میگن خب چرا این لغت حضرت حق به کار برده است؟ میفرمان کلمه طیب یعنی سخن با معنای رسا، طیب است یعنی از ابهام و نقص پاک است. دیدین گاهی سخن است مثل تعمیم امامت بنی صدر، پاک نیست. گاهی یه سخن از پاک است، یعنی به قلب میشینه، آدمو تکون میده، متحول میکنه، جان آدم رو متحرک میکنه به سوی کمالاتش. اینو میگن کلمه رسا، یعنی میرسه. چرا به حیوان میگن بهیمه؟ بهیمه به اینکه حرفی رسا نمیزنه، مبهم دیگه، مبهمه دیگه. مقابلش چیه؟ ینطق، نطق، من، کسی که حرفش رساست، بازست. میگه که علامه طباطبایی کلمه طیب یعنی سخنی که با نفس شنونده و گوینده سازگار و تکامل بخش باشه. طیبه یعنی دهال منو اذیت نمیکنه، پاکه، روحمو خراب نمیکنه، کثیف نمیکنه، مریض نمیکنه. خب باز ایشون میفرما یعنی عقاید حقه، قبوله؟ یعنی نتیجه گیری درسته یا غلطه؟ خوب دقت کنید، بزرگان ما خیلی زحمت کشیدن برای این تکیه، این جمله به این سادگی، هنر بزرگ صاحب المیزانه. ببینید چقدر قشنگ رسون مطلب به این که کلمه طیب یعنی عقاید حقه. تا اینجا درست شد؟ عقیده باطل که روحا خراب میکنه، پس عقاید حق است. خب یه قدم با ایشون بیان جلو. عقاید حق یعنی عقاید توحیدی، توحید حقه، اون مقابل شرک حق نی. پس در یک کلمه میگه مردم عقاید حقه توحیدی فقط به طرف عزیز مطلق میره. اگر که هنوز بحث تموم نیست، آیه هنوز خیلی چیزاش مونده است، شما زود، من این که میگم میخوام نتیجه گیری زود نکنید. تا حالا دو مرحله آیه رو گفتیم، سه مرحله دیگه داره. مرحله دوم این شد که پس رسیدید به این که عقیده حقه توحیدی فقط به طرف خدا میره. یعنی میخوای که رکوع و سجودت، مسجد اومدنه، نمیدونم خیابون ساختنه، درس دادنه، خرج فقرا کردنه از بین نره، باید که با عقیده حق انجام بدی. یعنی عقیده توحیدی یعنی فقط برای خدا. وقت برای خدا که از بین انجام بدی، از بین نمیره. چرا از بین نمیره؟ برای اینکه به طرف کی رفته است؟ عزیز. عزیزم که از بین نمیره. سریع میرم اما دوباره جا برگشته. خب بعد میگوی که خدایا عقیده حق را دارم انشاءالله، اما انگار رونق نداره. میگه عقیده حق یه کاتالیزور میخواد، یه چیزی که این رو محکم و جامع و پر رونقش کنه. ول عمل و صالح و یرفعهو، عمل صالح عقیده حق و کلمه طیب را چه کار میکنه؟ بالا میبره. یرفع چی را؟ اون کلمه طیب را. عمل صالح چیه؟ همیشه اینا داشته باشیم، بدلهی که خیلی خوب تو خود قرآن است. عمل صالح یعنی عمل مطابق شرع. و السلام. قشنگ اومده است علامه رحمت الله علیه اینا رو جلو هم گذاشته است، یعنی یه معادله چند مجهولی قشنگ در آورده است. میگه آقا عمل صالح هر عملی که مردم بگن خوبه، سا نمیدونم وجدان جهانی بگن خوبه، سا خرد اجتماعی بگن خوبه، اینا حرفا چیه؟ وجدان بشریت بگه خوبه، اینا همش وهمیه. خدا حفظ کنید حضرت آیت الله مصباح، یک کتاب خیلی خوبی دارن به نام فلسفه اخلاق، درس دادن 14 جلسه. ایشون اصلا میگن آقا ما چیزی به نام وجدان نداریم، میگن ما عقل، اون چه که تو متونم هست عقل است، فطرت جداست، فطرت این وجدان. آقا وجدان اقتضا کرد، جان ژاک روسو میگه خدای بشر وجدان است. خب آقا وجدان من الان اقتضا میکند که سیاها را که بی ارزنده ازشون هیچ کاری نمیاد از آفریقا وردارم بیام آمریکا به کارشون بگیرم، از 4 میلیون سیاه که از آفریقا برداشتند و اومدن آمریکا 700 تاشون اومدن، بقیهشون مردن تو کشتی ها. خب وجدان بشر اقتضا میکنه که اینا را به ثمر برسونیم. تو آفریقا دارن همینطور گشنگی میخورن، بفهم وجدان اینا وهمیست، بپاید با اینا باز نکنی. آقا من طبق وجدانم عمل کردم، غلط کردی. عمل صالح، عمل صالح یعنی عمل مطابق شرع، مطابق عقیده حقه توحیدی. برای همین است که بزرگان ما همه دغدغشون این است که عملشون رو تو شرع پیدا کنن. من فدای اینا بشم. یکی از این دوستان ما میگفت تلفن زدم برم خدمت یه عزیزی، گفتم آقا میخوام یه سر دوم بزنی. گفته بودن چی کار داریم؟ گفتم یه کاری داریم. حالا گفته بودن برای معاد من این کار شما چقدر کار ازش میاد؟ گفتم ما موندی. گفتم بالاخره باید برای این معاد من، یعنی من فردای قیامت باید جواب این وقتی که شما از ما میخواین دا بتونم بدم، بگون برای معاد من چه کاری ازش میاد؟ شما میخواین بیان گپ بزنید و از قدیما که با هم رفیق بودیم بگید، این که مشکل منو حل نمیکنه، مشکل شما رو هم حل نمیکنه. ولی حالا شاید خدایی نکرده شما نگران مشکلت نیستی، خب من هستم. آقا عمل صالح میشه اصلا گپ زدن بزنید؟ گاهی هستن، نمیخوام بگم گپ زدن چیز بدیه با، اما باید مشخص شد که تو شر جاش کجاست. بله در روایت داریم هیچ، به 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 این روایت، هیچ عملی را خداوند به اندازه قدم زدن برای ملاقات دوستان نمیپسندد. چون کتاب مثل نهج الفصاحه هست، آدم بره ملاقات دوستانش، میگه خدا این عمل هیچی هم مثل این قدم زدن برای رفتن به سوی ملاقات دوستان نمیپسنده. اما خب معلومه به عنوان عمل صالح میریم. میفرماد اگه عقیده، خیلی دقت کنید که بتونیم جمعش کنیم، میفرماد اگه یک عقیده نابی پیدا کردی که انشالله جلسه آینده روش بحث میکنیم، و بعد عمل انجام دادی مطابق این عقیده، این عمل صالحه که به طرف خدا میره، ببخشید این عقیده حقت که به طرف خدا میره، حالا کی این عقیده را تون تون جلوش میبره در رشدش میده؟ چی؟ عمل صالح. ول عمل و صالح و یرفع چی را؟ اون کلمه طیب را. حالا به 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 این تکه آخرش حالا زود جمعش کنیم. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید، اونهایی که مکر میکنن، اون هم مکر زش. یمکرون چی؟ سیئات. یعنی چه کار میکنن؟ یعنی فکر میکنن که میشد از طریق غیر عقیده صحیح به عزت برسن. اینا فقط میرن تو آتش،
لهم عذابان شدید معنی به اصطلاح میگن بلاغی چیه؟ یعنی فقط میرن تو آتش. سیاق حسرس. خوب جا دارد بحث کنیم. و مکر اولائک هو یبور. به به یبور. بایر شنیدن دیگه، زمین بایر یعنی زمینی که درخت نداره، بوته نداره. میفرماد تلاش احمقانه اینا، احمقانه رو از کجاش در آوردن؟ از مکر دیگه. مکر، مکر تلاش احمقانه است دیگه. و مکر اولائک هو یبور. یبور بیفایده است، هیچی نداره دیگه. بور شدی، بور شدی یعنی چی؟ یعنی هیچی گیرت نیمه. میفرماد اینایی که میخوان از طریق غیر عقیده حقه زحماتشون رو به نتیجه برسونند و باقی و بزرگ نگه دارن، اینها اولا مغز آتشن، این مال خودشون، ثانیان زحمتشون چی؟ اولائکه هو یبور. میدونید در لغت یعنی چه؟ یعنی فقط هیچیه. نگفت اولائکه یبور، هو داره، یعنی فقط هیچیه. یعنی زحمتای آقای بوش چقدره؟ هیچی. آخه زمان صدام که این آیه را میخوندی، اگه میگفتی آقا زحمات صدام فقط هیچیه، آدم میگفت بابا حالا بینم چقدر دل خوشه. به حسین این آیه اروزم درست بود و به جان این قرآن همین حالا این آیه درسته. زحمت های بوش فقط هیچیه، صدام کو زحمتاش؟ فقط هیچی. یعنی حتی اون کاخی که ساخت کیل نداره توش پوز میده؟ آمریکایی. فقط هیچی. مگه به این نمیگم؟ یعنی کاخش نه تنها برای خودش نمون، درست برای اون که نمیخواست برای اون بمونه، برای اون مون. خب این میشه دیابور. فقط هیچی. یعنی آدم ها اولا خودتون رو بپاید، درسانی وقیه را درست نگاه کنی. حالا تو خوندون یه بار یه همکاری ما داشتیم به یکی دیگه، حالا رو شوخی میگو، میگو والا من میدونم شما دروغ میگوی اما بلد نیستم ثابت کنم شما دروغ میگوی. حالا جالب آخرش کسی دروغ چیه ساقا؟ به طرف حق نمیرد. الیه یسعد الکلم و طیه، کلمه طیب به طرف حق میره. به طرف حقم که نرد بی ثمر میشه. اگه شما امید داشته باشی با این دروغت به ثمر برسی، دو تا ضرر میکنی. یکی این که جهنمی میشی محکم، عذاب شدید یعنی جهنمی محکم، یعنی در قیامت. یکی هم این که کارت بی ثمر میشی. اینه که واقعا آدم عاقل به فرمایش امام صادق، آدم عاقل فقط مؤمن است. به طرز شما دیدید بیشتر ایمان دارید و محکمتر حرف خدا را گرفتید، بدون عاقل ترید. رضا خان چی کار کرد؟ خاطراتشو بخونیم. الله اکبر. یه آدم 40 سال شب و روز خرهم مالی کنه، بعدم جزیره موریس از قصدگی بمیر. خب مگه کجای کار خراب است که این آیه را ما به تمام وجود نپذیریم؟ نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا